که ما اگر بتونیم یه جلسه یا دو جلسه یا سه جلسه بیایم خود بیانی این کام دوم رو بریزیم تو این، ببینیم ما چجوری استخراج کردیم و باید چه کاری انجام بدیم. خب این منظومه هستش که حضرت آقا فرمودند که جلوی چشم شما بزرگواران هم هست. خب اون تصدیقی که جلوی من هست رو اون تصدیق هی خرق میکنه، من مجبورم به این نگاه بکنم. ببینید همین در جلوی چشم شما بزرگواران هستش. خب اولین توصیه‌ای که آقا کردن، آقا 7 توصیه اصلی فرمودن، در اصل 8 توصیه. ببین ما یه جوری باید بگیم 8 توصیه، یه جور باید بگیم 7 توصیه، یه جور باید بگیم 2 منظر توصیه. آقا وقتی میخوان وارد بحث توصیه ها بشن چی قبلش میفرمان؟ میفرمان قبل از اینکه من وارد توصیه ها بشم لازمه که به اشاره بکنم که ریشه تمام جهاد ها امید آفرینیه. یعنی تمام این توصیه ها در پرتوی امید آفرینیه صورت میگیره. برای همین عرض کردم از یک منظر 8 چون یه 7 آقا میفرمان یه دونه قبلش، از یه منظر دیگه هم نه، این یکی بر تمام اونها غالبه. حالا کار بکنه اون 7 که آقا مثلا میفرمان با عنوان 1 2 3 4 5 6 7 تو خود آقا دیگه شماره گذاری میکنه. اولین موردی که میفرمایند علم و پژوهش. خب حالا این کاغذ ها رو شما بزرگواران دستتون بگیرید، من میخوام دونه دونه هر خط بیانیه رو عرض کنم، شما بگید این شمارش کدومه. یکم جلو بریم دستتون بیاد. علم و پژوهش، دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت، نفوذ و قدرت 200 فراهم کند. خب این تو کدوم یکی از این هستش؟ نه شماره بگید دیگه، شماره بگید. چرا شماره دویه؟ آثار و نتایج التزام. ببینید در زیاد اینا خیلی نزدیک همه، طبیعیه که شما تو مورد اول مثلا 13 و 14 رو احتمالا خیلی جا اشتباه خواهید گفت، 1 و 2 رو خیلی جا اشتباه خواهید گفت، 9 و 11 رو خیلی جا اشتباه خواهید گفت، 5 و 6 و 7 رو اشتباه خواهید گفت. به دست نمون بیاد. ببینید آقا چی میفرمان؟ دارن در رابطه با ضرورت این ویژگی صحبت میکنن. ضرورت این ویژگی شماره 2 بود. یه بار دیگه ببینید، دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 200 فراهم کند. شماره چهارش دیگه میاد، شماره 2. و با وجود تهی‌دستی در بنیان‌های اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست می‌گیرد. کدومی که؟ 3. 3 کدوم بود؟ اگه نباشه چی میشه؟ بزرگواران بسیاریتون طلبه اید دیگه، نهج البلاغه که میخونیم جمله امیرالمومنین چیه؟ لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. کسی معنای رشد رو درک نمی کنه مگر این که ببینه کسایی که ترک کردن چی شدن. ببینید دقیقا همین منطقه، منطقی که آقا دارم، ببینید همون منطق داره برداشت میشه. اگه دانش نداشته باشیم چی میشه؟ دنیای غرب میاد با تحمیل سبک زندگی غربی به جواب عقب مانده از کاروان علم، اختیار اونا رو به دست میگیره. پس اگه نباشه چی میشه؟ خب مورد بعدی، ما به سوء استفاده از علم، ما به سوء استفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد توصیه نمی کنیم، اما مؤکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش در میان خود اصرار می برد. چند؟ این هم دو. چرا دوباره دو باری هست؟ دوباره آقا دارن ضرورتش رو مطرح میکنند. مؤکدن به نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش در میان خود اصرار میبردن. دوباره آقا دارن ضرورت رو مطرح میکنند. به حمد الله استعداد علم و تحقیق در ملت ما از متوسط جهان بالاتر است. شماره 4، آقا دارن ظرفیت رو میگه. ظرفیت کشور ما این استش که از متوسط علم بیشتر، پس ما ظرفیت داریم. اکنون نزدیک به 2 دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیر کننده بود، یعنی 11 برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فناوری ما در این مدت که ما را به رتبه 16 در میان بیش از 200 کشور جهان رسانید و مایه شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته‌های حساس و نوپدید به رتبه های نخستین ارتقا داد. آقا دارم چی قطعه میکنن؟ نه دیگه آقا دارم دستاورد رو مطرح میکنن و میگن ما از کجا رسیدیم به اینجا؟ یعنی دستاورد دیگه. شماره 9 چی بود؟ مقایسه با گذشته و دیگر کشورهای دنیا. آقا دارم مقایسه میکنن دیگه، میگن رتبه ما اینجوری شد. یعنی دارن با گذشته مقایسه، به ما رتبه اون قدیم پایین بوده الان بالا هستش. یعنی دارن دستاورد. ببینید تیترش رو اول دقت بکنید، آقا دارن دستاورد مطرح میکنن. چون دارن دستاورد مطرح میکنن پس یا 9 یا 10 یا 11. خب شماره 10 که قطعا نیست. چرا؟ چون 10 فاصله میان باید و واقعیت رو داره میگه. یه چیزی قرار بود باشیم، یه چیزی هستیم، الان پایین‌تر از اون هستیم. آقا چه چیز رو مطرح می‌کنن؟ بیان زمینی تاریخی حصول دستاورد رو مطرح می‌کنن. یعنی چی؟ ما در چه شرایطی به این دستاورد رسیدیم؟ دشمنی دشمن با ما چجوری بود که به اینجا رسیدیم؟ خب آقا اون رو هم که مطرح نمی‌کنن. آقا دارن دستاوردها، یعنی مقایسه با گذشته و جایی که الان هستیم رو مطرح می‌کنن. میشه شما رو بگم همه به همه در حالی اتفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است، ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمنساز به رکوردهای بزرگ دست یافته ایم و این نعمت بزرگی است که به خاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس کنیم. این کدومه؟ توضیح چه عرض کردن؟ نه دیگه. آقا دارن میفرمان ما این دستاورد رو در چه صورتی به دست آوردیم؟ در صورتی که تحریم مالی و تحریم علمی بودیم، داشتیم در جهت مخالف جریان دشمن ساز شنا میجردیم، حالا با این وقت به این دستاورد رسیدیم. یعنی چی شد؟ بیان زمینه تاریخی حصول دستاورد رو میریم از اونم قشنگ باید رو حفظ بکنیم. چرا؟ چون دیگه بعدن که میخواییم بگیم از دیگه صحبت آقا نیست. میخواییم کل صحبت های آقا در یه زمینه رو بریزیم وسط، مثلا امید آفرینی دیگه. آنها باید کل صحبت ها رو بریزیم اینجا، پس شما دقیقا باید این رو دستتون بیاد. اما آنچه من میخواهم بگویم این است که این راه طی شده با همه اهمیتش فقط یک آغاز بوده است، نه بیشتر. ما هنوز از قله های دانش جهان بسیار عقبیم. باید به قله ها دست یابیم، باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشته‌ها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم. آقا می‌فرمایند وضعیت الان ما وضعیت نیست که قرار بود بهش برسیم. فاصله میان بایدها و واقعیتها هنوز ماندگار، باید بهش برسیم. این میشه ده. در اصل باید اینجا از این مسابقات مثلا باشه، از این مسابقات دیدید مثلا یک آهنگ میاد مثلا 10 9 هر چیزی رو در عدده میاد که خودش میگه ما از نفس شروع کردیم. عقب ماندگی شرم‌آور علمی در دوران پهلوی ها و قاجار ها در هنگامی که مسابقه علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربه سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان فرسنگ ها عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش می رویم و ولی این شتاب باید سالها با شدت بالا ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود. ما در چه صورتی رسیدیم؟ این جانب همواره به دانشگاه ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان گرم و قاطع و جدی در این باره تذکر و هشدار و فراخوان دادم، ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. باید ها و نبایت ها که راهکار نبودید، باید ها و نبایت ها، باید اینجوری باشید، نباید اینجوری باشید، باید نباید. سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب شهیدانی از زمین شهدای حسنین ایزداده است. اگه تونستید این رو بید به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به شدت می‌بینند که از ناکام زده. این همون 13 و 14 در از همون 13. اما من چرا جداش کردم؟ چون می‌خواستم یه توضیح خدمتتون عرض کنم. این صحبتی که الان آمده، این صحبت حضرت آقا در روز اربعین، یک قسمت صحبت آقا رو هممون حفظ کردیم. کدوم صحبت؟ جهاد تدریبی باید انجام بشه. آقا مدل جهاد تدریبی یه توضیح دادن، فرمودن بایستی حقایق را با منطق قدیم، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه و عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق منتشر کرد. اون چیزی که ما داریم میگیم اون قسمت اوله، یعنی منطق قوی، سخن متین، عقلانیت کامل، به کارگیری اخلاق هم که مشخصه دیگه، اخلاق رو رعایت کنیم، روح این چیزی که نمیخوام بگیم. ما پس منطق توی قسمت منطق تبیینی آقا رو داریم میگیم، منطق تبیینی آقا رو داریم میگیم، یعنی منطق قوی، سخن متین، عقلانیت کامل. اما آقای قصد دیگه جمعی رو دارن میفرمان همراه با زینت عاطفه و عواطف انسانی. اینو فراموش نکنیم. آقا این قسمت رو دارن برای کدوم قسمت میگن؟ زینت عاطفه و عواطف انسانی. یه بار دیگه دقت کنید، سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب شهیدانی از زمین شهدای هسته‌ای نیز داده است. یعنی آقا دارد یک عاطفه رو نزدیک میکنه که بابا این بحث علمی شهید داده. عاطفه اسلام کار چیز منبر انجام میدیم ما، یعنی میایم یک استدلال قدرتمند انجام میدیم، بعد برای استدلالمون یه شاهد مثالی میاریم، یه خاطره از شهید میدیم. مثلا عرض میکنم ما میاییم استدلال میاریم برای ضرورت مرگ بر آمریکا گفتن، میگیم آیه قرآنه که اشدو علی الکفار رحماء بینهم باید باشی، اگر اشدو علی الکفار نباشی رحماء بینهم نباشی تراهم رو کم سجد هست فایده نداره، رکوع و سجد فایده نداره، پس باید اشدو علی الکفار باشی. کفار در هر دوران یه جورن، یه دورانی نمروده، یه دورانی فرعونه، یه دورانی ابو سفیانه، یه دورانی ابو جهله، یه دورانی معاویه، یک دورانی یزیده، یک دورانی هارونه، یک دورانی مأمونه، یک دورانی قاجار، یک دورانی پهلویه، یک دورانی انگلیسه، یه دورانی آمریکاییه. خب اینجوری میگیم استدلال کردیم، میشینیم یه منبع در رابطه این صحبت رو کنیم، بعد آخر چی میگیم؟ میگیم یکی تعریف میکنه میگه عملیات نزدیک بود، کنار حاج مهدی باکری بودم، نمازش تموم شد، دویدیم بریم سمت هلیکوپتر، دیدم حاج مهدی تصویر از چه داره ذکر میگه، گوش دارم دارم داره میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. بهش گفتم حاج مهدی چی داری میگی؟ گفت از آیت الله مشکینی شنیدم که ذکر مرگ بر آمریکا بعد از نماز ثوابش کمتر از نماز است. نگاه بکنید، شما استدلالتون آوردید، استدلال قدیم، آیه، روایت، همه چیز رو گفتید. حالا میخواید زینت عاطفه و عواطف احساس بهش بدید. برمیدارید رو میگید. دقت کردید؟ شما روایت میخونید. پیاپی که آقا مستحب به کارای مستحب رو رو به قبله انجام بدید. یعنی شما که درس میخونید، خب میخواید که درس بخونید، خب رو به قبله درس بخونید. میخواید نهار بخورید، خب رو به قبله نهار بخورید. میخواید وضو بگیرید، رو به قبله وضو بگیرید. ببینید روایتش رو خوندیم، استدلالش رو گفتیم، تمام. اما اینجا ما میتونیم عواطف انسانی را دخیل بکنیم. یه داستان بگیم حضرت امام مقید بودن رو به قبله وضو بگیرن، یعنی حتی اگر شیر آب خوش به قبله بود، امام آب رو توی دست میگرفتن، دور میچرخیدن به سمت قبله، آب رو میگرفتن به دستشون. خب شما اینجا از چه فنی استفاده کردید؟ زینت عاطفه و عواطف احسان. آقا این کار اینجا انجام میدند. پس تو اون منظومه فکری که آقا دارن مطرح میکنند، اینا رو بگید. شما دارید از نظام دفاع میکنید، این آمار بین المللی اسناد اینا رو بگید. یه جایی وقتی از اون خاطره بگید، یه دفعه ببینید یه خاطره گفتید، همه رو هم جمع کرد، درست کرد. شما آمار میارید از زمان شاه پشت سر، بعد یه دفعه یه دونه خاطره هم از پدر بزرگتون بگید. نکنید کاری که دشمن خوب بلد انجام بده. دشمن منطق قوی نداره، نمیتونه با منطق قوی با شما صحبت کنه، اما خوب بلده عواطف انسانی رو درگیر کنه. عواطف انسانی اگر درگیر بشه خیلی کنه، اون موقع شما استدلال عقلی میارید، استدلال نقلی میارید، هر چیزی طرف قبول نمیکنه. چرا؟ چون یه خاطره یکی بهش گفته. پس این رو دقت کنید، این رو من جدا کردم که این رو توضیح دادم خدمتتون. سعی میکنم که وسط این بحث منظومه فکری هی از این بحث هم مطرح بکنم که از یه جای دیگه این صحبت آقا ببینید از این فن استفاده کنید. چون اگر بخوام فقط فنون رو بگم که فایده نداره، یادم میره. اگر بخوام فقط منظومه فکری بگم بازم خوشگل آقا که فقط منظومه فکری نمیگن، تو منظومه فکری آقا یه هستش. یه مثال هم بزن، نمونه هم بیار، داستان هم بگو. خود حضرت آقا اینا رو مطرح میکنن دیگه. مثلا میبینید صحبت مختلف آقا بیان میفرمان که اگر قرار باشه دین ما دشمن رو به خشم نیاره، پس چه دینیه؟ دشمن رو باید به خشم بیاره. خب اینو شما گفتید، شما میگید بله. آقا این داستان هم بیاره کردش. آقا میفرمان در دوران حکومت عثمانی یک فرستاده انگلیس آمد اونجا، یه دفعه دید یکی از بالای بلندی داره داد میزنه. این ترتیب رفت پشت سر این یکی از افرادی که اونجا بود، گفت داره چیکار میکنه؟ گفت داره از اون میگه. گفت یعنی چی از اون میگه؟ گفت مسلمان ها وقتی میخوان برای نماز هم دیگر رو صدا بکنن از اون میگه. گفت برای حکومت ما بده؟ گفت نه، کاری به حکومت ما نداره. آمد یه گفت خیالم راحت شد، از هر چی میخواد داره بزنه. آقا فرمود آقا او اسلام میگه شکلی باشه بشه درد میکنه. نکنید شما منطقتون رو گفتید، استدلالتون هم آورده بودید، اینجا عواطف انسانی رو درگیر کردید، یه داستان رو خوندید. یا مثلا شما میخواین همین رو بگید، میخواین ادامه همین استدلال رو مثلا بگید که بابا باید این عزاداری شما، نماز شما خارجش به دشمن بشه، وگرنه دشمن از این نمازتون حمایت میکنه. بعد حالا چی میخواین بگید؟ بگید روز تاسوعا سال 1290 روسا مرحوم صفت الاسلام تبریزی رو گرفتند، محاکمش کردن، روز عاشورا آوردن از وسط میدون شهر اعدامش کردن. چند هزار قبلن تو میدون اون طرفی بخواد من قبل بزنن. یکی از این مریدای صفت الاسلام تبریزی آمد پیش رئیس قبلزن و بابا مگه شما نمیگفتید یا لیتنا کن نمعکن فخوز فوزن از ایمان؟ مگه شما نمیگید کل یومنا عاشورا کل اردن جرو بابا؟ مگه شما نمیگفتید که کاش محسن جان ما هم تو کربلا بودیم، نمیذاشتیم یک حلقومی دریده بشه؟ خب امروز عاشورای اینجا کربلا دارن مرجع تقلیدتون رو ادام میکنن. بیایید نه، اون طرف شهر قمش رو بزنند. ببینید شما اینجا وقتی این داستان رو گفتید اون شخص فکر رو میگه عواطفش درگیر بشه، اون راست میگه، اون قمزنی چه فایده ای داشت؟ قمزنی چه فایده ای داشت؟ که مثلا میشنوید که مدعی بزرگواره میگه من قبل از انقلاب مدعی که میکردم مثلا فلان خانم و فلان خانم به بدکاره خواننده میآمدن پای مدعی من گریه میکرد. خب این یک قسمت جاذبه امام حسین که بدترین و فاحشه ترین افراد و کسانی که تو دستگاه ظلم هستن رو هم میاره و گریه میکنه. ولی یه نکته هم داره، اون مدعی ما که محمد رضا پهلوی و علم و فردوست و این بدکارها پاش بشینن و فقط گریه میکنن یک ایرادی داشته. اینجور مدعایی که محمد رضا و رضا شاه پاش بشینن یعنی یزید هم میتونه پاش بشینه. یعنی ما میتونیم یه جوری روزه بخونیم که خود یزید بیاریم وسط عشق بریزه و به دلاله بزید میوندار باشه. خب یعنی وقتی شما اون داستان رو بودید استعدادت رو خود چفت میکنه. پس این یه بار دیگه جمله آقا رو بخونم، بایستی حقایق را با منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل، پس چی شد یک همراه زینت عاطفه و عواطف انسانی، دو و به کارگیری اخلاق، سه منتشر کرد. جهاد طبیعی باید این سه تا هدف رو داشته باشه. اخلاقش رو که حتما باید داشته باشه، بحثی نداریم. سخن متین و عقلانیت کامل منطق قوی رو که داریم منطق آقا رو بگیم، این وسط باید بتونیم نمونه هایی از زینت عاطفه و عواطف انسانی رو بسرم. نه این جداییه، توی استدلال حساب میکنی بشه، اما شما وقتی استدلال کردید اگر این فرمول رو استفاده میکنید، یه زمانی هستش که شما من منطق کتاب سوز 40 ساله رو اصلا همینجا هم بهتون بگم، یه مثلا قابل تمد نظر ما چی بود اولویت همون، ما میگفتیم باید باور پذیر باشه و در مردم اثرش رو بگذاره. خب حالا لازم اساس بین‌المللی استفاده کنیم، اساس بین‌المللی استفاده کنیم. یه جا نه اساس بین‌المللی چی کار داریم؟ یه خاطره بگیریم. خب خاطره رو بگیریم. خب خاطره از نویسنده داخلی باشه یا خارجی باشه؟ اونی که احساس مردم رو بیشتر درگیر می‌کنه. اونی که باور پذیریش برای مردم. چرا اصلا ما رفتیم سراغ اساس بین‌المللی؟ خاطر همین جریان گفتیم باور پذیرتر برای مردم باشه. شما توی صحبت ببینید یه دونه نمونه میاری این باور پذیریش اتفاق میفته. حالا نمونه شو عرض خواهد جمع خب این تمام. پس الان ما علم و پژوهش رو تو این چی؟ نکته این هستش که قرار نیست از یک پاراگراف آقا همه اینا استخراج بشه. شما تو منطق بحثتون که اینجوری نیستش، نمیده تمام فرمول استفاده کنید، نگاه میکنید سوال چیه، نسبت به اون سوال پاسخ میدید که حالا اون جلوتر میره مثلا ببینید بعضی چیزا تعریف لازم داره آقا تعریف میکنه، بعضی مثلا علم و پژوهش تعریف لازم نداشته آقا تعریف میکنه، یه جا عواقب ترک لازم نداره، یه جا اتفاقا عواقب ترک لازم داره. حالا جلوتر بریم اینو دستتوی بیاد معنویت و اخلاق. معنویت به معنای برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است و اخلاق به معنای رعایت فضیلت های چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکوست. شمارشن؟ یک دیگه آقا تعریف کردن دقیقا نقشه میگه تعریف بیان مثال و بیان مفهوم مقاله آقا دقیقا مطرح کردن. معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهش می‌سازد. دوری و نبود آن حتی با برخورداری های مادی جهنم بیافرید. شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می آورد. این شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می آورد. دوباره آقا دارن آثار و نتایجشو میگن، میگن فایده داشتن معنویت این هستش، برکاتش اینجوری. این بیگمان محتاج جهاد و تلاش است و این تلاش و جهاد بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی نخواهد یافت. اخلاق و معنویت البته با دستور و فرمان به درد نمی آید، پس حکومت ها نمی توانند آن را با قدرت ظاهر ایجاد کنند. باید ها و نباید ها، حکومت باید این کار رو بکنه، نباید این کار رو بکنه، اینا باید ها و نباید ها. تصدیل کیفیت دارش می بینند خواهران می بینند از این طرف می بینند مردشون که میتونید ببینید، میتونید یک چکه خانان اقبتر بشید و شاید بهتر باشید. اصلا اون طرف که من خواهش کردم خواهرم بیان این طرف حاضری بود که از دور هیچی دیده نمیشد. ببینید اما اولا خود باید منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشند و ثانیاً زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این باره میدان دهند و کمک برسانند با کانونهای ضد معنویت و اخلاق به شیره معقول بستیزند و خلاصه اجازه ندهند که جهنمی ها مردم را با زور و فریب جهنمی کنند. چارده دیگه راهکار آقا دارن میدن. اولا خود باید منش و رفتار اخلاقی داشته باشه، یعنی داره راهکار میدن دیگه، دقیقا مشخص میده راه حلی نستش برای اون یه چالش تموجه، راه حلی نستش. ثانیا زمینه را برای رواجان در جامعه فراهم کنند، دقیقا راهکار اولی. ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای ضد معنویت و ضد اخلاق نهاده است و همکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهالان با بهره‌گیری از این ابزارها را به چشم خود می‌بینیم. چالش دیگه آقا دارن چالش بیرونی رو میگن، این دشمن داره این کار رو انجام میده. دستگاه‌های مسئول حکومتی در این باره وظایف سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملا مسئولانه صورت گیرند و این البته به معنی رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیر حکومتی نیست. الان شما باید بگید دو تا شک داشته باشید دیگه بین 13 و 14. چرا؟ یا کنید برگر برگردید اقتر ببینید برگردید نه پشتش نه اقتر، یعنی از این 14 و 13 برگردید اقتر باید ها و نباید ها راه حل های مناسب با چالش ها، یه دونه دیگه برگردید اقتر تبیین راه برد ها و راه حل عبور از چالش ها قطعا این میشه. حالا شما بینید 13 و 14 شک کنید، اگر باید و نباید میاد 13، اگر راه حل و راه کار میاد 14 قرار میگه، این کدومی که 13 یه دیگه. در دوره پیش رو باید در این کارها برنامه های کوتاه مدت و میان مدت جامعی تنظیم و اجرا شود. باید یه اتفاق میفتید، شما به کلمه بایدش کار نداشته باشید، دیگه آقا دارن راه حل میدن در این جلده. ببینید هیچ مشکلی نیست، شما الان توی یه رو رسیدید اینجا، یعنی رسیدید به جایی که دیگه کم کم دستبندی کلی چارتای اول رو دیگه دقیقا درک میکنید. حالا روی بحثای دوم الان بحث کنید، یکم جلوتر بیاییم، این نسبت هم هر خواهی هر شد. سومین توصیه که آقا میفرمد اقتصاد. اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است. خب عددش رو اگه یه بار برگردید توی چهارتای اول، قطعاً تبیین راهبردها و راه‌حل‌های عبور از چالش‌ها نیست، قطعاً تبیین نقاط امید بخش هم نیست، قطعاً تبیین واقعیت های میدان هم نیست، تبیین حرکت و اهمیت رو. خب تبیین حرکت و اهمیت رو درست شد؟ خب حالا تو چیستی یا چرایی؟ تو چرایی دیگه. پس آمد دو بسته شد، این تو کدوم میکشه؟ عواقب ترکه نیستش، آثار و نتایج انتظامه. پس شماره چنده؟ دویه. و اقتصاد ضعیف مشخص شد نقطه ضعف و زمین ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. مثلا سه، فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر می‌گذارند. چرا؟ آثار و نتایج التزام اگه داشته باشی می‌بینی که اثرش رو داره می‌ذاره. اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله‌ای که بدون آن نمی‌توان به هدف رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه دارد بگذارد. خیلی غلط اندازه در دیان رفتن تو حادی 13 و 14. چرا؟ چون گفتن آقا داره نکاتی رو مطرح میکنه که باید نرود. بعضی ها رفتن تو حادی چالش ها، یعنی ایرادای ما هستش. بعضی ها رفتن توی دو که آثار و نتایج التزامه، اما این یکی. چرا؟ چون آقا دارن تعریف و بیان مفهوم مخالف رو مطرح میکنه. انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. نه دقت بکنید، آقا داره دستاورد مطرح میکنه. ببینید یه بار دیگه نگوید آقا دستاورد رو دارم میگه. انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت رو به ما نشان داد، ولی عملکرد ضعیف اینجوری بوده. آقا نه، یازده چه بود ویژگی؟ ویژگی یازده بیان زمینه تاریخی اصول دستاورده. یعنی ما تو چه سختی این دستاورد رو به دست آوردیم؟ انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد. شما میتونید بین این دو تا خط هم جدا بکنید، یعنی خط اول رو 11 بذارید، خط دوم رو چند بذارید؟ 10 بذارید. فاصله میان بایدها و واقعیتها. چرا؟ چون عمل کرده ضعیف اقتصاد کشور رو از بیرون و درون دچار چاره ساخته است. یعنی ما قرار بود بهتر بشیم ولی نشدیم. حتی شما میتونید این خط رو بیارید تو چالش هم قرار بدید، میتونید این کار رو انجام بدید، ولی طبیعی بود که این خط رو ما 11 گرفتیم. چالش بیرونی تحریمه و وسوسه های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی کم اثر و حتی بی اثر خواهد بود. نشون دیگه آقا دارن چیه مطرح میکنن؟ چالش رو مطرح میکنن دیگه. بعد خوش رو بکنید چالش بیرونی تحریم، چالش بیرونی دیگه پنجه دیگه. چالش های درونی عبارت است از عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی است. مهمترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زائد و حتی مصرفانه در بخش های از دستگاه های حکومتی است. نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. آقا دارن چالش رو مطرح، یعنی ایران رو مطرح میکنن. ایران وقتی مطرح میشه یعنی واقعیت میدان داره گفته میشه. میاد تو چالش ها، خب چالش ها بیرونی بود و درونی. این چالش بیرونی که نبود، مال داخل کشور بود، مال آمریکا و تحریم و اینا چه نبود، مال داخل بود. پس میاد چالش درونی. حالا تو چالش درونی دو تا دید، یا چالش عینی یا چالش ذهنی. تفاوت این دو تا با هم چیه؟ چالش عینی یعنی اون چالش که واقعیت داره، واقعا ایران است. عینی شما ببینید ایران رو. چالش ذهنی یعنی واقعیت نیست، فکر میکنیم اون ایراده. اینا فکر میکنیم ایراده یا واقعا ایراده؟ واقعا ایراده دیگه. پس میشه شما چند؟ شیش. ما فکر میکنیم، یعنی یه چیزی هستش به خاطر تبلیغات دشمن ما تصور چنین چیزی رو داریم، در صورتی که چنین چیزی نیستش. حالا بهش میرسه راه حل این مشکلات سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه های اجرایی برای همه بخش های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت در دولت ها پیگیری و اقدام شود. در روزایی اقتصاد کشور مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی نکردن دولت، برونگرایی با استفاده از ظرفیت هایی که قبلا به آن اشاره شد و بخش های مهم به این راه حل هاست. راه حل رو میگه بیگمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیش رو باید میدان فعالیت چنین مجموعه ای باشد. ندیم رفتیم تو راه برد، راه برد دیره دوتا یادر، یعنی یا باید چهارده باشه یا باید سیزده باشه. سیزده باید یه اتفاق میافته. جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه حل ها در داخل کشور است. این که کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن در پنجه گریت خطای نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط هر چند گاه از زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، اما منشأ آن کانونهای فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القا می شود. آقا دارن چی می فهمن؟ یک غلط ذهنی رو آقا دارن تصمیم می کنن. این شد چالش درونی، چالش ذهنی. این رو دقت کردیم چی شد؟ نیا کنیم بزرگ کنم آقا تو حرم فرمودن امروز مهمترین چالش کشور ما چالش ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی تصوری داریم تو دولت هم چه تصوری داشت که دخواه میشد که آقا اگر بخواهی مشکلات حل بشه باید تحریم ها برداشته بشه، باید تحریم های ظالمانه برداشته شود تا سرمایه خارجی بیاید، تا مشکل آب خوردن حل شود. خب پس تحریم باید برداشته بشه تا مشکل حل شود. خب اگر بخواهی تحریم برداشته بشه ما چه کار کنیم؟ آقا میفرمان باید از مقاومت دست برداریم و تقلیم بشیم، پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است. یعنی بریم دست آمریکا را آقا بسید تا مشکلت را حل بکنید. این چالش ذهنیه. آقا میفرمند این تحلیل سر تا پا غلطه. خب چرا غلطه؟ میگه که من صحبت آقا بیرون توضیح بدیم. صحبت آقا اولا بذارید من این رو کاملتر توضیح بدم. مشکل کشور مشکل اقتصادی، مشکل اقتصادی هم راه حل دو تا براش گفته میشه که ما توی کتاب انتخابات تکراری و تغییر فصل سوم به عنوان مدلی که قرار رأی بدیم آوردیم. گفتیم ببینید از دو حال خارج نیست حل مشکلات اقتصادی، از دو راه از دو حالت خارج نیستش. یا مشکلات اقتصادی رو با نگاه به درون باید حل کنیم، یا مشکلات اقتصادی رو باید با نگاه به بیرون حل کنیم. دو راه چشتر نیست دیگه، درست؟ ما آمدیم نگاه به بیرون رو آوردیم دونه دونه معلومه پاش و دونه دونه تو کدوم کشور اجرا شد، و نگاه به درون هم آوردیم که تو کدوم کشور اجرا شد. توی کتاب معجزه تولید مفصل آوردیم بزرگوار قاعده بود هر کشوری که نگاه به بیرون داشت بدبخت شد، و هر کشوری که نگاه به درون داشت پیشرفت کرد. نمونه هایی که آوردیم چی؟ کدوم هایی؟ آرژانتین. چرا آرژانتین مهمه؟ چون آرژانتین قبل از جنگ جهانی اول جز ده اقتصاد بزرگ دنیا بود. اقتصادش از آمریکا، کانادا و استرالیا بالاتر بود. قدرت بزرگ دنیا بود آرژانتین. با همین تحلیل سرتاپا غلط سیاسیونش رو فریب دادن. اونا گفتن ما نیاز به تولید نداریم، ما کشور دیگه تولید میکنن ما میگیریم، ما باید با دنیا ارتباط داشته باشیم. الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم ارزش پول ملیش 12 میلیارد برابر کاهش پیدا کرده، فقط در یک دوران 9-0 پولش را حذف کرد. بزرگوار ببین 9-0 یعنی چی؟ یعنی 1 میلیارد تومان بشه 1 تومان. این آرژانتینه. کارلوس منم آمد گفت آقا ما اگر بخوایم مشکلات اقتصادی رو حل کنیم باید خصوصی سازی سریع انجام بدیم. آمریکا فریبش داد اون خصوصی سازی سریع و تمام. دیگه کشوری که نگاه به بیرون داشت روسیه. در دوران گورباچوف، موقعی گورباچوف آمد، گورباچوف یک شخصیت معتدل بود تعریف خودشون، هرچند که گرایش به اصلاح طلبا بیشتر داشت با همون تعریف خودش رو دارم برمزن معتدل. ذهنتون سراغ شخص دیگه ای نده توی ایران، یک معتدل با روکرد اصلاح طلبی. ایشون میگفت ما تمام مشکلات رو با آمریکا حل میکنیم، مشکل آب خوردن رو با آمریکا حل میشه. شروع کرد مذاکره کردن، گورباچوف جلو میرفت، آمریکا برده میرفت، شوروی تعمیر میکرد، میبرد کارخونه ها رو، میبرد هسته ای رو، آمریکا بلده میداد. این باز جلو میرد، باز آمریکا بلده میداد. تقریبا هیچ دستاورد گورباچوف بود. موریسی یلسین آمد به جایی که بگه گورباچوف اشتباه کرد با آمریکا ارتباط داشت، یه سری اصلاح طلب تون گفت گورباچوف چون چند با آمریکا ارتباط داشت باشه من میام کار رو تموم میکنم. صفحه کیلومتری مردم شوروی برای خرید یک دونه ساندویچ مکدونالد آمریکا. آرزوی مردم شوروی بود که ما با آمریکا ارتباط داشته باشیم. بوریس یلسین آمد، شروع کرد مذاکرات گسترده با آمریکا انجام دادن. کار به جایی رسید که یک هیئتی شکل گرفت به نام هیئت الگوریتمی، معاون یلسین، معاون رئیس جمهور آمریکا با الگور. اینا هیئت صبح تا شب با مذاکره میکرد، همینجوری مذاکره میکرد. خصوصی سازی دستور کار روسیه قرار گرفت، آمریکا بهش دستور داد. خصوصی سازی روسیه توسط دانشگاه هاروارد آمریکا انجام شد. تمام شرکت های بزرگ روسیه افتاد دست مفسدین بزرگ اقتصادی. یک دفعه پول 75% ثروت مردم از بین رفت. یلسین به جای که بگه آقا خب بس ده، گفت نه ما هنوز کم با آمریکا ارتباط داشتیم، آمد همه چیز رو بده دست آمریکا. مجلس فروش پیدا کرد جلوی این تر رو بگیره. یلسین تانکا رو فرستاد توی خیابونا، رفتن جلوی مجلس، فیلم شد فیلم زنید بزنید، روش نکرد از سمت مجلس، مجلس رو به توپ بزدند، ساختمون مجلس رو به توپ بزدید. کار نداریم، روز به روز وضع اقتصادی مردم بد شد. یک روزی یلسین فهمید که آمریکا کلا سرش بزنش، ولی دیگه دیر شد. نشست شده دوبین از مردم عذرخواهی کرد به خاطر این تحلیل سر تا پا غلطی که فکر میکرد با آمریکا همه مشکلات حل میشه. روسیه برشکست کرد، این مرد برشکستی، همون مردمی که کیلومتری ایستادن ساندویچ آمریکایی بخورن، کیلومتری ایستادن به مهمترین مخالف آمریکا رای دادن. به چه کسی؟ پوتین. رای دادن پوتین. آمد شرکت ها از قلقوم این آمریکایی کشید بیرون و وضعیت اقتصادی رو برگردوند. رو روسیه رو آورد تو اقتصادی برده با این سری رو کمان داخل کار ندارد. زمان یک قسمت شما نرز یا مثلا دیگه تحلیل سر تا پا غلط چیه؟ اگر دانشجویان یه اساتید اقتصاد اینجا نشسته باشن حرف من رو تصدیق بکنن. توی دانشگاه معمولا اساتید بزرگوار دانشگاه کتابایی که تدریس میکنن تفکر نئولیبرالیسم، تفکر نئولیبرالیسم چند تا مؤلفه داره، کار نداریم. یکیش عدم دخالت دولت در بازار، اینو بگم دیگه وقت خیلی گذشت. میخوام بذارم اینو هم جلسه آینده عرض کنم خودم، چون یک کمی دیگه ما قرارمون هم یه ساعت بود الانم یه ساعت شد دیگه. پس یادم بیارید، من یادم بیارید، یادم بیارید که نقد تفکر نئولیبرالیسم رو هم از خود صحبت آقا عرض بکنم خدمتتون. پس ما اینجا این بحث رو تمام کردیم، تا اختصار گفتیم چهارمش عدالت و مبارزه با فساد. جلسه آینده انشاءالله یادآوری بکنید، من چند نکته رو عرض بکنم خدمتتون پیرامون همین تفکر نئولیبرالیسم. پس دستتون رو من دوزم بارم. این الگویه که میخوایم صحبت ها رو اینجا تقسیم بکنیم، صحبت های آقا تو زمین های مختلف انشاءالله. از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، قلب و حجت ابن حسن از همه ما راضی و خوشنود شد. انشاءالله که خداوند چشمان ناقابلمون رو به جمال مولان و مقتدام و حجت ابن حسن روشن و منور بگرده، خدمت گزاران به نظام در رأس چون مقام معظم رهبری معید و مزفر و منصور بگرد، شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، رفتگانمون، خصوصا حضرت آیت الله شیرازی که در حسینیه ایشون هستیم، شهید عزیز سعیدمون، حاج قاسم سلیمانی، خدای همه شما از صاحب آقا عبدالله محشور بگردن. عاقبت جهنم رو ختم به خیر و ختم به شهادت در آغوش مولا و صاحب زمان قرار بده. سبحان رب جرم به عزت و همه سفن و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.